بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. چند جلسه داریم روایات معروف به اخبار علاجیه رو بررسی میکنیم. تا الان محضر چهار گروه، البته بعضیاش تک روایت بود، بعضیاش گروه بود، تا الان چهار گروه از روایات رو بررسی کردیم. جلسه امروز گروه پنجم رو و ششم رو بررسی میکنه. گروه پنجم روایاتیه که میفرماید که موافقت با قرآن و سنت معیاره. یعنی اگر دو روایت داشتی تعارض داشت، بسنجید با قرآن، مقایسه کنید با سنت، هر کدام موافق قرآن و سنت بود بگیرید، هر کدام مخالف قرآن و سنت بود، یا حالا نگیم مخالف بود ولی شاهدی هم از قرآن و روایات نداشت، خب رها کنید. اینجا من اول بعضی نکات عرض کنم، بعد بریم روایت رو بخونیم. اولا توجه کنید که یه سری روایات داریم که امام میفرماین هرچه از ما بهتون میرسه بر قرآن عرضه کنید. اونجا نداره در وقت تعارض. این دقت ها رو فضلا داشته باشیم. بالاخره ما نسل بعد هستیم، باید یه چیزی اضافه داشته باشیم بر گذشته ها دیگه. نداره در وقت تعارض بر قرآن عرضه کنید، ابتداعا داره بر قرآن عرضه کنید. خب اون روایات ما الان کار نداریم، ما روایاتی که ابتدا میگه عرضه کنید، نه اون سه روایاتی که میگه در وقت تعارض عرضه کنید. ما بحثمون اینه دیگه، عند تعارض عرضه کنید. البته ممکنه اون روایاتی که میگه عرضه کنید بر کتاب تعارض هم نداره، مثلا بشه شاهد، بشه معید که حالا عرض میکنم. این یه نکته راجب این روایات گروه پنجم. نکته دیگه اینه که باید از همین الان که وارد میشیم ما ببینیم مراد از موافقت با قرآن چیه. ما انشاءالله در آتی آینده یه بحثی فکر میکنم بحث بسیار مهمیه به زعم من، که مراد از موافقت با قرآن یعنی مثلا عمومات قرآن، یا مراد موافقت با روح قرآن، با مقاصد قرآن. حالا از همین الان که اولین روایتش رو میخونیم شما حساس بشید. حالا ممکنه چیزی هم آیدی نداشته باشه ها، آیدم نشه، ولی ببینیم که بعدن چی استفاده خواهیم کرد. آخرین نکته رو عرض کنم، روایت رو بخونیم. ببینید روایت میگه اگر دو روایت اومد عرضه کنید بر قرآن. خب این هیچ. بعد میگه عرضه کنید بر سنت. خب خود سنت هم، سنت که به ما در قالب روایت رسیده دیگه، بله. حالا زمان مسلمانان صدر اسلام، خب سنت پیغمبر که قول پیغمبر، رفتار پیغمبر یا قول امام، رفتار امام باشه پیششون بوده. اما اونا الان شده برای ما حدیث، شده برای ما حدیث دیگه. خب اگر اینجور کنیم اینطور میشه، موافق با قرآن یا موافق با حدیث. خب اینطور میشه اگر دو روایت دو حدیث تعارض کردن، ببینید کدام موافق با روایته با حدیثه، یک قدری شلوغ می نماد. اینم آقایان اینجوری با درستش کنیم که بگیم مراد حدیث قطعی، سنت قطعی. بالاخره ما از حضرات معصومین، از پیامبر عظیم الشان، خب مستحضرید ما سنت قطعی داریم که در قالب روایات قطعی اومده. الناس مسلطون علی اموالهم، نهى النبی عن بیع الغرر، المؤمنون عند شروطهم. اینا که دیگه چیزایی نیست که شک و شبهه درش باشه. حالا اگر دو روایت تعارض کردن، مثلا یکی تهدید میکنه سلطنت مالک رو، یکی تهدید نمیکنه، دو روایت میگیم اون روایتی که مطابق سنت پیغمبره، الناس مسلطون علی اموالهم بگیرید. پس این که در عنوان آمده موافقت با کتاب و سنت، باید بگید سنت مسلم، سنت قطعی، یا بگید مسلم. حالا گاهی مسلم هم نیست ولی قطعی، حجت مشخص برش داریم. بعد میگیم اگر دو روایت تعارض کردن، شما با سنت مسلم مقایسه کنید. قهران اشکال نداره، مشکلم حل میشه. نگاه بکنید شماره 5 رو، چون بعضی آقایان دیر اومدن ها، وسط صفحه 16-18 باید باشه یا اواخر صفحه، هر جا اوائل صفحه، برخی روایات دال بر سنج بودن موافقت با کتاب و سنت، این برای ترجیح، و عدم آن این برای تأخیر، عدم ترجیح، و ساکت از بیان بقیه سنجه ها. چون آخه این موافقت با کتاب که تو روایت ابن حنظلم بود، اونجا هم بود دیگه، ممکنه بگید خب اینو چرا همونجا نیاوردی؟ نه، ما اینو به این خاطر انتخاب کردیم که فقط این سنجه اومده، از بقیه سنجه ها ساکته، به همین خاطر بعد باید مثل دیروز توجیه کنیم که چرا امام علیه السلام این سنجه رو بیان کردن، بقیه سنجه ها رو بیان نکردن، و آیا تعارض داره با روایت ابن حنظله، آیا تعارض داره با روایت داوود، با روایت زراره یا نداره؟ حالا میخواد بسم الله الرحمن الرحیم یه چند خطی از این روایت رو بخوانیم. البته روایت خیلی طولانی هستا، دو صفحه و خورده‌ای اگر اشتباه نکنم در وسائل اومده این روایت. حالا من یک 7-8 خطش که به کار ما میاد، برای ما مفید بوده. فما ورد علیکم من خبرین مختلفین. امام علیه السلام میفرمایند، امام رضا به نظرم، بله از امام رضا علیه السلام هست، امام رضا میفرمایند وقتی دو خبر متعارض، پس آقایانی که دیر میان من هی ناچار میشم اشاره کنم، پس فرض روایت فرض تعارضه، نه ابتداعا با قرآن عرضه کنید بر قرآن، اون یک فاز مستقلی است که انشاءالله میرسیم، اونام دو دفعه یه بساطی داره، باید بساطش رو پهن کنیم. ما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله، عرضه کنید بر قرآن، کتاب الله. فما کان فی کتاب الله موجودن، فرقم نمی کنه ترخیصی باشه یا الزامی باشه، حلالا او حراما فتب او ما وافق الکتاب، اونی که موافق قرآن هست بگیرید. اینجا آقایان اگر بریم تو روایات غیر حلال و حرام مثل بحث عقاید، خب خیلی رایجه بوده روایاتی که مخالف کتاب تو بخش اعتقادات تو دسترس شیعیان دسترس مسلمانان بوده، اما چون بحث حلالن و حرامنه باید ببریم تو حوزه شریعت. فرض کنید یک روایت میگه فلان چیز حرامه، یه روایت میگه فلان چیز حلاله. بله حلاله حرامه. خب قرآن رو نگاه میکنیم میبینیم قرآن میگه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا این بحثی که به روز هست کشور ما درگیرشه، در واقع دنیا درگیرشه، این مهندسی ژنتیک، تصرف ژنتیک در گیاه، در حالا انسان و حیوانش بماند، در گیاه اصلاح نسل نباتات، حالا گذشته به طور طبیعی انجام میشد، هیچ کم نمیگفت حرامه. بعدن اومدن در قالب اشعه ایکس و امثال زاره، الان تصرف تو جن گیاه میکنن، کردن البته، ولی خب حالا خیلی وسیع تر شده، مهندسی ژنتیک. خب حلال حرام مخصوصا حالا راجع به خود مهندسی که روایت نداریم، اما فرض کنید عموماتی داشته باشیم، یه عام اینو میگه یه عام اونو میگه، بگیم مثلا قرآن داره سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، بشر رو در تصرف بر گیاه بر هستی مسلط که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. مثلا بگیم ادله داله بر جواز تصرف ژنتیک موافق قرآنه، خب میشه دیگه، این مقدم میشه. دو خبر عرضه کردیم بر قرآن، دیدیم حلالنش مقدمه. یا از اون طرف اگر مصداق یکی از عمومات حرام داله بر حرمت باشه، خب میشه حرامن دیگه، شد جزء خبائث. ولی علی حال شک داریم، حالا روایت هم مختلفه. خب حرمت علیکم الخبائث، حرمت علیکم الخبائث، این عرضه میشه بر قرآن، نتیجه اینجوری میگیریم. پس شد فما کان فی کتاب الله موجودن حلالن او حرامن فتب او ما وافق الکتاب. اما همیشه که در قرآن نیست، البته من اینکه قرآن معنا میکنم کتاب رو، آقایان کتاب الله به قرآن معنا میکنم، چون بعدش سنت اومده، وقت اشتباه نکنید، اگر بعدش سنت نبود ممکن بود کتاب رو یه معنای عام میکردیم که شامل سنت هم بشه. این ریزکاری ها ممکنه جایی دستتون رو نگیره، حواستون باشه، چون کتاب یعنی مکتوب الله، مکتوب، خب سنت هم مکتوب الهیه دیگه، یعنی شریعت دیگه. گاهی وقتا کتاب الله به معنای شریعت الله اومده، تو روایات المؤمنون عند شروطهم اونجا این فقه قراردادها رو نگاه کنید، من آوردم، حالا نمیدونم من پذیرفتم یا نه، ایتو تو ذهنمه که اونجا پذیرفتم، ذیل اون حدیث شریف المؤمنون عند شروطهم ببینید، چون اونجا داره ما هر شرطی که فی کتاب الله باشه یا لم یکن فی کتاب الله، اونجا نیاز داریم که سنت رو هم یه جوری اضافه کنیم. و حتی توجیه خوبی هم داره، یه توجیه باردی نیست، ولی اینجا چون سنت بعدش اومده به قرآن معنا میکنیم، این حواستون باشه، لیز نباشه. خب و ما لم یکن فی کتاب، اگر در قرآن نبود اشکال نداره، اعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عرضه کنید بر سنت. اینجا بود که عرض کردم این سنت رو باید سنت مسلم فرض کنیم، و الا اگر این سنت خودش یه حدیث باشه، در واقع داریم حدیث رو با حدیث مقایسه میکنیم، این که یه کمی سخته. بگیم منظور سنت مسلم رسول خدا، عرضه کنید بر سنت رسول الله. فماکان فی سنت موجودن، اگر در سنت پیغمبر بود، حالا فرق نمی کنه حرام باشه منهیان ان. ببینید در روایات ما منهی که میگن گاهی با کراهت هم میسازه، گوش میکنید، غیر از اصطلاح حالاس. لذا تو این روایت من منهیان ان نهی حرام، یعنی نهی حتمی، که نهی اعافه رو به قول همین حدیث و به قول دیگران نهی کراهت و نهی تنزیهی رو خارج کنه. میگه اگر در سنت رسول گرامی اسلام مورد نهی بود یا از اون بر مأمورن به، اما نه امر استحبابی، امر الزام. پس فرض این شده، ببینید ما سه تا نهاد داریم، یه روایت و نهاد داریم که مثلا میگه جایزه، یه روایت میگه حرامه، سنت پیغمبرم میگه حرامه، یا این بر الزامش، یه روایت میگه واجبه، یه روایت میگه واجب نیست، سنت پیغمبرم میگه واجبه. خب فتبه او ما وافق نهی رسول الله و امره، اینو متابعت کنید. حالا اینجا یه مشکلی که هست آقایان، میخوام شما رو حساس کنم برای بعد. خب اگر اینطوره ما دیگه از خود سنت متابعت کنیم یا از خود قرآن متابعت کنیم، چرا از اون که موافق سنته؟ یعنی اگر به یه نفر گفتن اگر حرفی فلانی نخکد ببین فلانی چی میگه، خب ما دیگه از اون دومی داریم متابعت میکنیم. این قاعدش اینه که مثلا موردش خاص باشه ولی سنت پیغمبر عام باشه. اگر هم اونجوری که ما احتمال خواهیم داد که منظور با روح فرمایش پیغمبر، با روح قرآن، این خیلی راحت تر متابعت معنا میده. ولی الان شما اینو بر یه نفر بخونید میگه خب اگه ما بناشو بر قرآن عرضه کنیم و قرآن تو این زمینه حرف داره، خود از خود قرآن متابعت میکنیم، چرا از اون حدیث متابعت کنیم؟ یا بر سنت عرضه کردیم دیدیم سنت اون یکی رو تایید میکنه، خب از خود سنت بگیریم، چرا اینو بگیریم دیگه؟ اینا خلاصه نیاز به توجیه داره آقایان. با عجله خب فایده نداره، اینا نه اشکالش مطرح میشه نه جوابش، منتها خب فایده نداره، صبر کنه اینا باید درستش کنه، و الا ابهام داره روایت. بعد فرمودن البته گاهی در سنت نهی اعافه و بفرمایید کراهت، یعنی نهی ترخیصیه یا نهی کراهیه. حالا این دوتا چه فرقی میکنه؟ نهی اعافه، نهی کراهت. شاید مثلا اون حرفی که ما میزنیم که بعضی از نهی ها اصلا از بیان شریعت نیست، ترخصه، یعنی نهی میکنه اما بیشتر جنبه ارشادی داره. ما میگیم بعضی نهی ها حتی کراهت هم ازش در نمیاد، اینو شنیدید تا حالا که بعضی از نهی ها کراهت هم ازش در نیاد؟ حالا اگر امام صادق فرمودن خانم حامله شلغم نخوره، بچهش خوشگل نمیشه، حالا این بگیم حرمت داره، بگیم نه حرمت که نمیشه، چون علما نگفتن خوردن شلغم بر زن حامله حرامه، اما لااقل کراهت داره، نه معلوم نیست. مگه یکی از مکروهات اینه که خانم مثلا بچهش زشت بشه فرض کنه، یا طول نه ماه این مواظبت کنه چی نخوره که بچه مثلا خوش رنگ باشه؟ خوبه این کارو بکنه، مادر بزرگواریست، اما نمیشه گفت داره مرتب مرتکب کراهت میشه. شاید اینجوری بگیم، حالا بحث که نکردن آقایون، اگر نهی ترخص و تجویز باشه یا نهی کراهی باشه و خبر بعدی خلافش باشه، فذلک رخصتن فی ما عافه رسول الله، این یک نوع تجویزه که اون در واقع قرینه بشه که اون نهی نهی کراهی بوده یا نهی به قول امام اعافی بوده، نهی بوده که میخواسته ترخیص رو بگه، یعنی ازش حتی کراهت هم در نیاد. یه مقدار دوستان ادامه ی حدیث به هم ریخته است، گوش میکنید، بخوام درستش کنیم تلاش کنیم میشه، و دیگه هم تقریبا از شاهد ما رفت بیرون، ما همون قسمت اول رو میخواستیم، حتی آخرش داره اگر گیر کردید اختیار دارید هر کدام رو گرفتید گرفتید، که اون زیرش بشه جزء روایاته که هنوز نیومده. کدام روایات؟ روایات تخییر، همونی که آقای آخون خیلی چاقش کرد، چقوه و چاقش کرد، بله جسیمش کرد، جسموه و جسیمش کرد، که بعدم خواهیم گفت سزاوار نبود اینقدر چاق میشد. حالا زیرش اینه دیگه، حتی بعدش توقف هم داره، چون خط آخر میگه و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف. البته کف، تثبت، وقوف، خودداری، اما نه اینکه بذارید کنار رو برید، و انتم طالبون باحثون، فحش رو بکنید، منتها تا به چیزی نرسیدید رخصت دارید. یعنی ذیل روایت هم میتونه برای تأخیر به کار بیاد، هم توقف، که حالا بعدا انشاءالله عرض میکنیم، احتمالا داره دوباره این روایت رو برگردیم. منتها نکته ای که داره آقای اینه که این روایت سند چیزی نداره، ما هم که خیلی تو روایات مذاق ما رو به دست آوردید، سختگیری نمی کنیم در سند روایات بودنش در کتب اربعه، نقل اصحاب یا وزانت خود محتوا، اینا رو قاطی می کنیم با سند و کوتاه میایم. بارها اینطور شده، یه نگاه وسیعی نسبت به روایات داریم و نمیپسندیم روش بعضی از بزرگان رو که اگر روایت سند انفلانش درست شد دیگه تمامه و الا زمین میخوره. ولی اینجور روایات که نه معلوم نیست، اینا گاهی بیشتر میاد به متن علما، توجه میکنید، عبارت بعضی از علمای خوش انشای اهل توضیح، از این جهت گاهی هم به هم ریختگی هایی هم داره، نمیتونیم اعتماد بکنیم. ولی به هر صورت با همه این به هم ریختگی شو ضعف سندش، اینا رو چشم پوشی کنیم، در قسمت اولش سالم از هر مشکلی است که عرضه بر قرآن و سنت رسول گرامی اسلام. ضمن اینکه ما انشاءالله بعداً خواهیم گفت اینجور سنجه ها اصلا روایت نمیخواد، یعنی اگر امام رضا نمیفرمودن خود ما نمیتونستیم اینو بفهمیم که یه سری مطالب دست دوم که به عنوان روایات دست ما میرسه با مسلمات دین مقایسه کنیم. حالا مسلمات دین شریعت باشه یا حتی مثل مقاصد و که بعضی هم که آقایون گاهی میگن مذاق و اینها باشه. اینم فضلا راجع به روایت پنجم، گروه پنجم یا پنج، یه روایت بیشتر نقل نکردیم. فقط اون مشکلی که اگر دیروز بحث نکرده باشیم امروز خیلی باز معطل میشدیم، ولی خوشبختانه بحث کردیم. کدام مطلب؟ که خب این روایت یه دونه رو گفته، بقیهش چی؟ که همون حرفا میاد. مگر امام رضا علیه السلام در مقام بیان همه سنجه ها بودن؟ ببینید آقایان، ما زندگی ائمه رو باید مثل زندگی یه عالم حساب کنیم، که مطالبش رو گاهی یه جا میگه گاهی متفرق میگه، امام هم همینطورن. حالا اینجا دیدن رو این سنجه تاکید کنن. یه چیزی که دو سه روزه به خاطر همین بحث من حساسم شدم، معمولا این روایات موافق عامه و کتاب اینا بعد از جریان صادقینه. الان همین روایت از امام رضاست، نه اینکه صادقین زمان صادقین زمان بارش بود، زمان ریزش بود. صحیح سقیم، گاهی روایات تقیه‌ای، گاهی غیر تقیه‌ای، حتی گاهی امام بر مزاق اونها صحبت میکردن بنا به مصالحی. ما میگیم اصل بارش، اصل ریزش میومده پایین دیگه. بعدی ها هی میخواستن تصفیه کنن. از زمان امام کاظم میدونید اصل پالایش شروع شد، مخصوصا زمان عسکریه که شدیدم شد، حتی کتابا رو کنترل میکردن. این بچه هایی که گاهی نسنجیده نپخته میگن روایات ما نقل به معناست پس اعتبار نداره، خب به این بچه ها باید گفت که شما اصل پالایش رو بلدید چیه؟ اصل کنترل ائمه رو شنیدید؟ ائمه ما این همین روایات نقل به معنا رو دیدن، تایید کردن. نمیگم 100% جواب داده، ولی خیلی خیلی جواب داده. رضا با اینکه نقل به معناست، وقتی مورد تایید معصوم قرار میگیره حکم چی پیدا میکنه؟ حکم نقل به الفاظ رو پیدا میکنه. مثل کسی که سخنرانی میکنه، یه صاحب قلمی سخنرانی او رو نقل به معنا مینویسه، بعد میره دست خود سخنران میگه من سخنرانی شما این کار کردم. ما وقتی مصاحبه میکنیم معمولا اینطوریه. به خبرنگار من گاهی وقتا میگم بعد بفرست من ببینم. حالا اونا بعضی هاشون از باب ولایت بر فقیه میفرستن، خیلی هاشون هم میفرستن، اکثرا هم میفرستن. من یه نگاه میکنم میگم خوبه، این که عین حرف منو ننوشته، ولی وقتی من میگم خوبه دیگه میشه نقل به لفظ دیگه، نقل به لفظ. اینا دقت داشته باشید، زودی چوب حراج به تراس نزنند رندان. به هر صورت ببینید چی داشتم میگفتم. این عدم نقل بقیه سنجه ها هیچ منافات نداره. ذهن بعضی از فضلای بحث و دیروستارا هی اشغال کرده که این اقراء به جعل نیست یا تأخیر بیان از وقت حاجت نیست. اینم جوابش رو اقراء به جعل بیدید وقتیست که گوینده مخاطب رو گول بزنه، مثلا حس بیاره ولی اراده حس نکرده، حس رو بیاره اراده حس نکنه، یا طرف بگه هر چه راه هست به من بگو. این آقا دو تاشو بگه سه تاشو نگه، و نگرم من بعضی هاشو گفتم بعضی هاشو نگفتم. اما اگر هیچ قرینه ای بر حس، برای که از امام خواسته هر چه هست بگو، حالا شما بگی این بعدا اشتباه میکنه، خب باید بره سایر ادله. اون دیگه باید ببینید ما وظیفه مخاطب نصر رو دوش امام نذاریم. این که من میگم دفتر دوم همینه که ما ببینیم وظیفه امام چیه، یا آینده گویی رو مثل بعضی از آقایان به عهده امام نذاریم. وقتی اینطور نگذاشتیم اقراء به جهلم نیست. تأخیر بیان از وقت حاجت، حالا اگه من بگم ما اینو هیچ منعی براش نمیبینیم شما تعجب میکنید، ولی خب تأخیر بیان از وقت حاجت لمصالح جایزه. بله اگر هیچ مصلحتی نباشه، ممکنه ندونیم مصالح چیه، اگر هیچ مصلحتی نباشه خب تأخیر بیان، وگرنه تدرج در بیان داریم، حتی تدرج در اجرای شریعت داریم که این یه پدیده دیگه است. حالا یه زمانی مناسب شد براتون عرض میکنم، نشدم انشاءالله تو کتاب روش شناسی اونجا ببینید. اینم که اشکالی نداره. آقایان این روایات با روایت ابن حنزله و امثال ابن حنزله منافاتی نداره. همه اینا دوستان بدین که ما این روایات ترجیح رو زنده کنیم، ثمره کارمون این باید باشه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، ترجیح به احدث بودن، بفرمایید بلندتر.
اگه ما این روح قرآن رو نگیریم اینجا دستگی هموز فرامو موجودم حلالان آفرامن، بعد اونجا باید اطلاق برد روایت قرآن قائل باشن که بسن بگن اینو بگیریم. اگه روح قرآن نگیریم باید اطلاق برد آیت قرآن قائل باشن. دستگی از خیلی از آیت قرآن در مانا اطلاق میزاد چند آیت قرآن داریم که بسن اطلاقش اطلاق داشته باشه برای ما بگیم ببینید اون حلال میگه یا حرام میگه.
حالا عمومات قرآن، عمومات که کم نداریم دیگه، عمومات قرآن که قابل تمسکه، اشتباه نکنید بین اطلاقات قرآن و عمومات.
عمومات هم برای مراد جدیش باید مثلا این تخصیص نخورده،
خب حالا تخصیص هم خورده، تخصیص به تعارض خورده، فرض اینه دیگه. سخر لکم ما فی الارض جمیعا تخصیص خورده، گفته مهندسی ژنتیک نه، بله، ولی از اون برم روایت دیگه میگه آره. پس این میشه کلام مخصص، وقت ما میشیم عمومات قرآن. تو میشیم
حرف نهایی نمیشه که مثلا برای استدلال به عمومات هم مقدمات حکمت میخواییم.
مقدمات حکمت از این باب که در مقام بیان باشه، وقتی عموم میاره به این شکل، عمومم اقلائیه در مقام بیانه. حالا اگر یه جا در مقام بیان بودن احراز نکردیم، ما هم قبول داریم، ما میگیم مقدمات حکمت باید جاری بشه، اما توضیح میدن مقدمات حکمت رو. اصولا تمسک به عمومات قرآن کارش راحت تره تا تمسک به اطلاقات قرآن. این طور میشه. اجازه میدید آقایان نگاه کنید، زدیم شش ترجیح به احدث بودن، یعنی اگر دو روایت تعارض کردن، ببین عصر صدور کدام یک از دو روایت متأخره و کدام متقدمه. متأخر رو مقدم کن بر متقدم. اگر روایتی از امام صادق علیه السلام هست، از امام باقر هم هست، از امام باقر دال بر منع، از امام صادق دال بر جوازه، یا بالعکس. خب مسلم باید بگیم اونی که از امام صادق مقدمه. معمولا در دو تا امام میتونیم تشخیص بدیم، مگر از یک امام به قرینه چی؟ به قرینه راوی. مثلا به قرینه راوی بفهمیم که این روایت مال اوائل امامت امام صادق بوده. فرض کنید یه راوی بوده که سال 120 مرفوت کرده، 120 زمان امامت امام صادق هست، اما امام صادق تا سال 148 حیات داره. اگر باز بفهمیم که چجوری تاریخ راوی و الا امام امامه، ولی اگر امام متفاوت بشه که دیگه راحت میتونیم تشخیص بدیم. آقایان 5 تا روایت در این زمینه بعضی از نویسندگان جمع کردن. اتفاقا یه مقاله خوبی دیدم همین اخیراً چاپ شده، مال بهار 98، البته مقاله مال بهار خورده ولی اخیراً اومده بیرون از چاپ، تو این جستارهای فقهی اصولی فصلنامه مشهده. اینا رو دوستان ببینین، مثل بعضی ها به شرط لا نباشه، نمیدونم چرا بعضی اینجوری. همین اصلا موضوع بحثشون همین، آدرس هم دادم که دیگه قدردانی هم شده باشه. مسلم مقاله به زعم ما بی اشکال نیست، به هر حال بحث علمیه، اما مقاله است که یک جا روش کار شده و این موضوع رو در اختیار شما میذاره. در هر صورت 5 تا روایت ما در این باره داریم. میخواد اولیشو بخونیم، ظاهرا بقیهش دیگه میماند فردا. روایت محمد ابن یحوا، احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی، حسین، حسن ابن محبوب، هشام ابن سالم، ابی عمرو کنانی. رجال روایت، رجال خوبی است، گرچه بعداً یه اشاره تو سند میکنیم. الان فقط میخوایم روایاتو بخونیم، نه تحلیل محتوایی داریم نه تحلیل سندی. میگه که امام صادق به من فرمودن، ابو عمرو میگه، فرمودن یا با عمرو، حمزه شو معمولا میاندازن دیگه، یا با عمرو، آقای ابا عمرو، ارأیت، اخبرنی. ارأیت فعل ماضی نیست، اسم فعله. به من بگو، لو حدثت که به حدیثن او افتیت که به فتیا، اگر حدیثی برات بگم یا فتوایی بدم. حالا اینجا خیلی جالبه آقایون، تو بحثه روش شناسی اینا ائمه یعنی دو کار میکردن. معمولا میدونی که بعضا خوششون نمیاد بگن فتوای امام. فتوای امام یعنی چه؟ فتوا رو بذار برای مراجع، امام با دیگه حدیث امام. یعنی امام هم میره میشینه شب وسائل و این بر و اون بر و عام و خاص و مطلق و مقید و اینا، مثلا فتوا اینه دیگه. فتوا اجتهاد، اجتهاد هم استفراغ الوسعه. امام صادق اصلا این کارو میکردن، خودشون که دارم میگم این کارو میکردم دیگه، خودشون که اینجا دارم میگم. اگر حدیثی بگم، حالا این حدیث منظور اینه که مثلا از پیغمبر چیزی نقل کنم، حدیث از پیغمبر بگم برات، یا نه از خودم بگم به عنوان مبین شریعت، چون ائمه شأن شارعیت نداشتن ولی شأن بیان تشریک داشتند. اگر حدیثی بگم از پیامبر یا از خودم به عنوان حدیث، یا فتوایی بدم. یه تأمل بکنید، یه کمی خیس بخوره، فردا یه توضیحی که من میدم در عین حال شما چیزی بیارید گوش میکنم. این او افتیت که به فتیا، فتوای ائمه یعنی چه؟ الان نمیخوام چیزی بگید، نفی و اثبات بذارید فردا، بعد سال بعد بیای یا بعدش بیای سوال کنی، به خلاف اون خبری که قبلا داده بودم یا فتوایی که داده بودم، به کدام اخذ میکنی؟ گفت به اون دومی، به احدث. امام فرمودن بارکلا، قد عصبت یا ابا ام یا با ام، عبالله الا ان یعبد سر را. خدا دوست داره که مخفیانه عبادت بشه. یعنی چی این منظور چی آقایان؟ یعنی انسان ریا نکنه، اینو میخوان بگن. خداوند عبا داره، یعنی دوست نداره مگر اینکه سرن بندگی بشه. اصلا یعنی چی این عبارت؟ اصلا ربطش به اینجا چیه؟ آخه کلمات ائمه رو باید دوستان به هم بچسبونیم، لصیقش کنیم، به الا یه دفعه امام حوض کردن بگن که اهل ریا نباشید، سرن خدا رو عبادت کنید، نه رو بالای مناره برید تو پستو عبادت کنید، بالای مناره نرید که همه ببینن. اینو میخوان امام بگن، اصلا این چه ربطی داره اینجا؟ باشه فردا دیگه. الحمدلله رب العالمین.